بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در رابطه با دانش پیغمبر و چشم حقبین وجود مبارک او و قلب الهی و ملکوتی اون حضرت که طبق معارف الهی و اسلامی به اهل بیت منتقل شد، سه نکته بسیار مهم رو براتون عرض میکنم که بیش از پیش پیوند شما، محبت شما، ایمان شما به وجود مبارک اون حضرت افزوده بشه و با شنیدن این سه نکته ارزش سخنان این انسان بی نظیر ملکوتی براتون بیشتر روشن بشه. البته این سه نکته پشتوانه های عظیمی از آیات قرآن و روایات و حکمت الهی داره که ای کاش فرصتی برای من بود می توانستم این پشتوانه های عظیم آیات قرآنی و روایات و معارف الهی رو براتون می گفتم. این مطالب واقعاً لذت عقلی داره، یعنی برای اهلش یکی از پرمایه ترین لذت‌های درونیه. پرمایه ترین لذت‌های عقلی. با توجه به اینکه معرفت به اون حضرت و به اهل بیتشون یه حقیقتیه که بر ما تحصیلش واجبه، این آیه رو شما در قرآن قرائت کردید، شاید یادتون نباشه، پروردگار عالم امر واجب میکنه همه مردم رو که نسبت به پیغمبر و همه هویتش فکر کنید، اندیشه کنید، ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنتن. فرمایشاتش رو ببینید، اخلاقش رو ببینید، اعمالش رو ببینید، رفتارش رو ببینید، 63 سال عمرش رو تحلیل بکنید و فکر کنید، ببینید آیا کمترین عیبی در وجود او پیدا می کنید، کمترین نقصی در وجود او پیدا می کنید. شخص او در اون روزگار مورد مشاهده مردم بوده، در زمان ما هم از ولادتشون تا رحلتشون حتی لبخندهاشون، نگاه کردنشون، حرکاتشون در اختیار ماست، هم از طریق قرآن و هم روایات. واجب درباره او فکر کنید، تتفکروا ما به صاحبکم من جنتن، تا کشتی تفکر شما شما رو به این ساحل برسونه که در وجود او کمترین عیبی، اختلالی، نقصی، کمبودی وجود نداره. انسان وقتی پیغمبر رو درک میکنه، لذت عقلی بهش دست میده، لذتی که با لذتهای مادی و ظاهری قابل مقایسه نیست، و بعدم انسان رو وادار میکنه که در برابر او چنان که خدا در سوره احزاب دعوت کرده تسلیم بشه، و سلمو تسلیم، تسلیم با دلیل، با برهان، با فکر، با تعقل، با اندیشه. اما سه نکته‌ای که درباره او امروز براتون عرض می‌کنم که بسیار نکات مهمیه، بسیار نکات با ارزشیه، اینه که برخلاف تمام کتابهایی که در جهان تدوین شده، در شرق و غرب عالم و در مذاهب گوناگون اسلامی، شیعه در تدوین اصولی ترین کتابهاش اولین فصلی رو که باز کرده که در هیچ کتابی در جهان سابقه نداره، و کار شیعه در تدوین کتاب به این نوع برمیگرده به زمان غیبت صغرا، یعنی نزدیک به عصر امام حسن عسگری، اینه که کتاب رو با بحث عقل و جهل شروع کرده، زیباترین آیات قرآن رو در رابطه با عقل و جهل و روایات رو در ابتدای کتاب تدوین کرد. یه روایتشو من براتون بگم از وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر، که حضرت عقلو که مطرح میکنن به هشام بن حکم میفرماید عقل یه ارتش داره و جهلو که مطرح میکنن میفرماین جهل هم یه ارتش داره. ارتش عقل رو در عاقلان میتوان دید، ارتش جهلو در جاهلان. به احتمال قوی عقل نفرات ارتشش 70 تاست، جهل هم نفرات ارتشش 70 تاست، که ارتش عقل و جهل 100% ضد هم دیگر و علیه هم دیگر و در تقابل با یک دیگر هم، که 1200 ساله بزرگترین عالمان و اندیشمندان شیعی کتاب مستقل درباره همین یک روایت دارن تحت عنوان جنود عقل و جهل، که به نظرم آخرین نفری که مفصل وارد این بحث شد، که البته بعد از او هم 2-3 نفر وارد شدن، ولی آخرین نفری که خیلی مفصل و گسترده و عمیق در این روایت وارد بحث شد، امام رضوان الله تعالی علیه. این یه روایتش، صدها روایت دیگر درباره عقل و جهل در این کتابهای با ارزش ما تدوین شده، و کتابهای ما میخوان بگن هر حرکتی بر مبنای عقل، یعنی اون عقل جامع پخته راه نشون بده صورت بگیره، اون حرکت نتیجه مثبت داره و هر حرکتی که بر مبنای جهل و نادانی صورت بگیره اون حرکت نتیجه منفی داره. خوندنی این کتاب عقل و جهلی که شیعه تدوین کرد، یکی از کتابایی که بحث عقل و جهل رو در ابتدای کتاب تدوین کرده، جلد اول کتاب شریف اصول کافیه و بعد از او هم دیگران این کارو کردن، از جمله انسان مفید بزرگی چون مرحوم علامه مجلسی ملا محمد باقر که مفصل‌تر از کتاب شریف کافی وارد این معرکه عرشی و الهی شده و در توضیح مسائل عقل و جهل با اون علم گستردش کاری شبیه به معجزه کرده. این مقدمه برای نکته اول گفته شد. دو نکته بعد هم پیوسته و متصل به همین نکته اوله. در باب عقل و جهل، از وجود مبارک رسول خدا روایت شده که اولو ما خلق الله العدل، که یه حقیقت معنویه، یه حقیقت ملکوتیه، یه حقیقت نوریه، یه حقیقت عرشیه، البته حقیقتی بسیار پیچیده است و مسائلی در کنار عقل مطرحی که شگفت داور، مثلا تمام سعادت دنیا و آخرت انسان رو در گرو زنده بودن عقل عاقلان دانستند در روایات. مثلا در روایاتمونه که پروردگار وقتی عقل و آفرید به او رو کرد، گفت محبوب تر از تو در آفریده هم وجود نداره. مثلا در روایاتمون آمده که من روز قیامت تمام انسانان رو با عقلشون ارزیابی میکنم که بر اساس ارزیابی با عقلشون به اعمالشون پاداش بدم یا جریمهشون بکنم. در محضر امام صادق سخن از ابوذر به میان اومد. هر کسی وصفی از ابوذر رو گفت، امام صادق مستمع بودن. وقتی حرف همه تموم شد، از امام صادق نظر خواستن که شما نگاهتون به ابوذر چیه؟ فرمودن اکثر عبادت ابوذر التفکر و الاعتبار، بیشترین عبادت ابوذر تعقل و اندیشه بوده، نه نماز، نه روزه، نه جبهه رفتن. یعنی اون پایه اصلی عبادتش و بدنه واقعی عبادتش اندیشه بود، فکر بود، تعقل. گاهی در محضر ائمه طاهرین ذکر خیر کسی می شد، وقتی تموم می شد سخن نظر خواهی از امام می کردن که شما نظرتون درباره او چیه، امام می فرمود از عقلش بر من بگین تا نظر بدم. من به نمازها، به روزه ها، به این مسائل نظر نمیدم، چون خیلی نمازخونا قیامت اهل جهنمن طبق آیه فویل للمصلین. خیلی از انفاق کنندگان قیامت انفاقشون قبول نمیشه، مثل این آیه که میگه کلذی ینفق الرعاء الناس. خیلی ها عملشون قبول نمیشه به خاطر اینکه نیتشون نیت عاقلانه نبوده. یه نفر در جنگ احد زخم کاری خورد، قوم خیشاش آوردنش مدینه، بر اثر خونریزی شدید از دنیا رفت. فکرم میکردن اینا شهیده، ولی لحظات آخرش بود، داشت جون میداد. اینایی که دورش نشسته بودن گفتن فرصت بسیار عالیه، بگو اشهد ان لا اله الا الله. گفت من نه خدا رو قبول دارم نه پیغمبر رو، من اومدم جنگ احد چون قوم خیشان با پیغمبر بودن، یه قوم خیشایی هم داشتیم تو لشکر مکه، من اومدم از اونا دفاع بکنم، من کاری به پیغمبر و خدا ندارم. و مرد. همه جهادها جهاد نیست، همه نمازها نماز نیست، همه کارای خیر کار خیر نیست. اینه که ائمه ما در ارزیابی ها نسبت به مردم میگفتن از عقلش بگی تا ما ارزیابیشون کن. خب اولین صادر از پروردگار که برای ما واقعا قابل درک نیست، یعنی قبل از به وجود آمدن جهان مادی که ابتداش به صورت گاز بوده و بعد این گاز زده شده مثل شیر در مشک تا به صورت خمیر در اومده، میلیاردها سالم طول کشیده تا این خمیر به صورت آسمانها و زمین در اومده. قبل از آفرینش آسمانها و زمین عقل آفریده شد. اول ما خلق الله العقل، این در روایاتمونه. اتفاقا فلاسفه کشورهای مختلف گذشته، یونان، اسکندریه، هند، ایران و مناطق دیگر، یه بحثشون درباره عقل اینه که عقل قدم داره، ولی این حرفو که میاریم تو روایات به این صورت قابل حله که عقل بر تمام موجودات عالم تقدم ذاتی و شرفی داره. یعنی پروردگار اومده با ارزش ترین آفریدش رو اول آفریده و بقیه آفریده های او در سلسله طولی بعد از عقل قرار دارن. شرافت عقل، ارزش عقل باعث تقدم خلقتی او شده، یعنی نیومده اول جنس پست خلق بکنه، اول اومده شریفترین، اصیلترین، برترین و بهترین موجود را آفریده. اول ما خلق الله العقل، عقل مخلوق اول و بر تمام موجودات عالم شرف ذاتی و شرف تقدمی داره. این اصل روایت. پیغمبر اکرم می‌فرماید اینجا دیگه خیلی قابل دقته، کنتو روایتو بیشتر کتاب‌های مهم ما نقل کردن فلاسفه، مخصوصا امثال صدر المتعلهین، حکیم سبزواری، ملا علی نوری، ملا علی زنوزی و امثال اینا که چهره‌های معتبر علم و دانشن و در روزگار ما علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله العظما، شیخ محمد تقی آمودی که از اساتید بزرگ حکمت بوده، اونام به صورت دیگه مطلب و ثابت کردن. پیغمبر به این صورت می فرماید کنتو نبیان نه انسانن. دقت بفرمایی، کنتو نبیم و آدمو بین الماء و تین، هیچ خبری از آدم ابوالبشر در این عالم نبود، آدم صورت خاکی و آبی در این عالم داشت و خدا اون مقدار خاک و آب رو با هم مخلوط نکرده بود انسان رو بسازه، خبری از این اوضاع و از انسان نبود که من در اون روزگار نوری پیغمبر بودم، یعنی ظرف علم و حکمت بودم. این با کجای قرآن می سازه؟ وقتی در سوره مریم خدا می فرماید بچه‌ای که تازه به دنیا آمده بود، هنوز بدنش گرم از تولد بود، برگرده از تو گهواره بگه انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا نه این که بگه منو بعدن میخواد چهارمین پیغمبر اولی العزم بکنه، گفت جعلنی، من نبوت برام جعل شده، قرار داده شده، من که الان نیم ساعت ده دقیقه است به دنیا اومدم، من پیغمبر اولی العزم پروردگارم. عالم نبود، آدم نبود، آفریده ها نبودن، موجودات نبودن، من پیغمبر بودم. یعنی انو قالب بدن به من نداده بود، ارادش این بود که قالب بدنی رو به وسیله عبدالله پدرم و آمنه مادرم به من بده، من بی قالب جسم پیغمبر بودم، یعنی عقل محض بودم، علم محض بودم، من صادر اول پروردگارم، اولین موجودی که آفرید، شریفترین موجود بوده و شریفترین موجود محمد ابن عبدالله. سایر موجودات در طول عقل اول آفریده شدن، نه همزمان با عقل اول، نه مقدمه بر عقل اول. خدا نمیاد موجود اخص رو، یعنی پایین‌تر رو بر موجود اشرف مقدم بکنه. این سلسله طولی تا الانم ادامه داره. یه نکته که او صادر اول، صادر اول عین عقل، صادر اول عین علم، صادر اول خود عقل، خود علم. دوم، این دومی خیلی مهمه، این دومی رو هم فلاسفه از یه راه بسیار زیبایی با دلیل ثابت کردم. تحت عنوان وجود منبسط یا تحت عنوان فیض اقدس، که من این وجود منبسط و فیض اقدس رو که درسشم قم خوندم خیلی ساده بکنم، این میشه که نونوا وقتی میخواد یک نان بسیار خوب و با ارزش دست مردم بده، وقتی ماسبند میخواد بهترین ماس رو تحویل بده، وقتی پنیرساز میخواد بهترین پنیر رو تحویل بده، میاد مایه خمیر به خمیر مغازش میزنه، میاد مایه ماست به شیر میزنه، میاد مایه پنیر به شیر میزنه. وقتی یه تون ماست میده، وقتی دو تون نون میده، وقتی یه تون پنیر میده، اون مایه جریان در وجود همه نانها و همه ماستها و همه پنیرها داره. فلاسفه ما از یه جاده مستقیمی این حقیقت رو ثابت کردن، آیات و روایات هم بر مبنای خودشون این حقیقت رو ثابت میکنن که این عقل اول که تعبیر دیگرش وجود منبسطه و تعبیر دیگرش فیض اقدسه، خداوند او رو به عنوان مایه برای پختن نان آفرینش قرار داد و از این مایه به اون گاز صدیم که کل عالم رو میخواست خلق بکنه افزود، که نظام هستی نظام متقن و استواری بالا بیاد، و ساده تر این که در تمام موجودات عالم آفرینش رشحه‌ای لمعه‌ای، ذره نوری از وجود محمد داخل و خارج. اون وقت این روایات بسیار مهم کتابهای معتبر رو که میبینید این معنا رو اعلام میکنن که لولا هم، اگر پیغمبر نبود، یعنی آفریده نمیشد، اگر این عقل اول صادر نمیشد و اگر شؤون این عقل اول که امیر المؤمنین و ائمه و فاطمه صدیق است، لولا هم، اگر اینان نبودن ما خلق الله الافلاک، عالم قابل آفریدن بی مایه نبود، یعنی می ساخت ولی در هم می ریخت، مثل شیری که مایه بهش نزنن میبره. اگر از مایه نوری وجود پیغمبر و اهل بیت در عالم نمیریخ، عالم شل بود، فرو میریخ، برفایی عالم به خاطر نور پیغمبر و اهل بیت. درباره یکیشون ما میخونیم به یوم نهی روز قلبه را و به وجودهی ثبتت الارض و سما. چرا حالا قبل از قرآن برم سراغ روایت، میرم سراغ قرآن؟ ما کنا به معذبین و انت فیهم. حبیب من، زندگی مردم و عالم رو تا تو بینشون هستی، یا به صورت زنده یا بدنت در کره زمینه، من داغون نمی کنم. متن قرآن و انت فیهم. کعبه چقدر قیمت داره؟ نمیدونیم، خدا میدونه. مسجد الحرام چقدر قیمت داره؟ نمیدونیم، خدا میدونه. نمیدونیم. ما یه آثاری ازش میبینیم. به ما گفتن هر یه رکعت نماز در مسجد الحرام مساوی 1,000,000 رکعت. نمیدونیم. منا و عرفات و مشعر و صفا و مروه چقدر قیمت داره؟ نمیدونیم. اما اینو میدونیم که در صریح قرآن میگه لا اقسم به هذا البلد، من قسم میخورم به این شهری که کعبه داره، مسجد الحرام داره، صفا داره، مروه داره، منا داره، مشعر داره، عرفات داره، قسم به کل این سرزمین میخورم، ولی قسمم در گرو اینه و انت حلون به هازل بلد، تو اگه نباشی تمام این شهر با هر چی داره پیش من ارزش قسم خوردن نداره. اینو که ما در قرآن میبینیم. و لولاهم لما خلق الله الافلاک. نکته سوم، عقل ظرف علم، ظرف دانش. یعنی محصلا که میرن سر کلاسا، دانشگاهی ها که میرن سر دانشگاه، طلبه ها که میرن تو حوزه های علمیه، دانش رو با دست، با پوست، با پا، با شکم، با مو دریافت نمی کنن، با اسکلت استخونی دریافت نمی کنن، دانش رو با عقل دریافت می کنن. عقل اول که صادر اوله و اشرف آفریده هاست با جهل قاطی نبوده. عقل با جهل یه جا نمیشینن، نور با ظلمت یه جا نمیشینن، حق با باطل یه جا نمیشینن. یعنی اجتماع نقیزین در علم منطق ثابت شده محاله، محاله که هم عقل باشه هم جهل، یا عقل یا جهل، محال هم نور باشه هم ظلمت، یا نور یا ظلمت. اجتماع نقیزین محال طبق قاعده منطقی از هزاران سالم گفتم اینو، الانم همینه، آینده هم همینه. عقل نوره، نور علم، العلم نورون، عقل واسطه. این رو دقت بفرمایید، خیلی مهمه. عقل واسطه بین خلق و حق در دریافت فیوضات و در دریافت آگاهی و در دریافت علم علومی که، اینو اشتباه نکنید، خداوند کشف علوم شیمی، علوم فیزیک، علوم طبی، علوم معماری، علوم مهندسی رو به خود بندگانش واگذار کرده. نیاز نبوده انبیا برای مردم کلاس شیمی و فیزیک باز بکنن، نه، خدا بندگانش رو معطل نکرد، برای بندگانش راه حرکت علمی قرار داد. خدا به بندگانش خیلی احترام میذاره. این علومی که واسطه فیضش، واسطه رسیدنش بین حق، از حق، بین حق و خلقه، این معارفیست که انسانها رو در دنیا به کمال میرسونه، به کمال روحی و اخلاقی و معنوی و عملی، و در آخرت به قرب خدا و لقاء خدا میرسونه. واسطه این علوم و فیوضات بین حق و خلق عقل مجسم و علم مجسم، یعنی رسول خدا و اهل بیتن، اینها باب اللهن، باب معرفت اللهن، مدینه علمن، خزان علمن. تمام این علوم در این عقل که به صورت انسان مجسم شده قرار داره. لذا در قرآن پیغمبر رو این طور معرفی میکنه، یعلمهم الکتاب، دانش قرآن دانش تموم نشدنیه. این دانش تموم نشدنی پیش عقل اوله، ولی حکمه، قوانینی که حیات انسان رو در اقتصاد، در اجتماع، در خانواده، در سیاست به نیکوترین صورت نظام میده، اینو قرآن میگه حکمت. یعلمهم الکتاب و الحکمه، معلمی که کل علوم قرآن و حکمت پیششه، محمد ابن عبدالله. پس وجود اون مایه است برای خلقت کل آفرینش، پس وجود او به خاطر اشرف بودن صادر اول و تقدم بر همه موجودات داره، پس وجود او واسطه گرفتن علم و حقایق از خدا و رساندن به خلق او معلمه و تا قیامت هر انسانی نسبت به او شاگرده، هر کی میخواد باش. برادران و خواهرانم، چنین وجودی اگر درباره عبادات، اگه درباره روزه، اگه درباره نماز، اگه درباره دنیا، اگر درباره گذشته، اگه درباره آینده، اگه درباره حقایق نظر داد، به خاطر این سه نکته‌ای که گفتم قبول بکنید، او رو تصدیق کنید و بدانید به چنین انسانی با این هویت اقتدا کردن واجب و روگرداندن از او کفر، و کسانی که به وصیتش در قدیر عمل نکردن تا قیامت کافر قطعی. خدایا بیشتر پیغمبر و اهل بیت رو به ما بشناس. خدایا قلب ما رو از محبت به پیغمبر و اهل بیت پر کن. خدایا این مجالس رو که این همه برای ما برکت علمی و عقلی و عبادتی داره از ما نگیر. دشمنان ما رو شرشون رو به خودشون برگردون. خدایا تمام منافع ماه رمضان رو از کرم و جود و لطف و احسانت نصیب ما و خانواده های ما بگردون. خدایا به حقیقت این پیغمبر ما رو سعادتمند دنیا و آخرت از ماه رمضان بیرون ببر. به رحمتت.